سحرگهان چه مرزن برآورم آواز بروی دل شود
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، و کل شرف کم شریف اللهم انی اسألک بشرف کم کل اللهم انی اسألک من سلطان کم بأدومه و کل سلطان کردائم اللهم انی اسألک بسلطان کل اللهم انی اسألک من ملکک بأسخره و کل ملک کن فاخر اللهم انی اسألک بملک کن کل اللهم انی اسألک من علو کن بأعلا و کل علو کعال اللهم انی اسألک بعلو کل اللهم انی اسألک من منک بأدغمه اللهم انی اسألک من منک بأقدمه و کل منک قدیم اللهم انی اسألک بمنک کل اللهم انی اسألک من آیاتک بأکرمها و کل آیاتک کریما اللهم انی اسألک بآیاتک کلها اللهم اسألک بما انت فیه من الشأن والجبروت و اسألک بکل شأن وحده و جبروت وحده اللهم انی اسألک بما تجیبنی هینا اسألک فعجبنی یا الله یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و سحر بخیر خدمت یکایک شما همراهان گرامی مجموعه رمضانیات، امیدواریم که همه دعاهایی که در دعای سحر خدمتتون قرائت شد با اجابت خدای متعال همراه بوده باشه و همه ما از برکات ویژه این ماه کریم بهره‌مند بوده باشیم انشاءالله. با ششمین برنامه سحرگاهی رمضانیات همراه ما هستید و در اولین جمعه ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم. در ادامه برنامه ها ابتدا با هم خطبه 220 از کلمات شریف امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خواهیم شنید و سپس از صحبت های استاد ارجمندمون آقای دکتر سلیمان پناه بهره خواهیم برد. خدمت همه شما سحرخیزان گرامی یادآوری میکنم امروز ششم ماه مبارک رمضان از آن صبح به افق ونکوور ساعت 5:03 بامداد خواهد بود و انشاءالله پس از اذان صبح با نوای دعای ندبه مهمان سفره‌های سحرگاهی شما خواهیم بود.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و سحر بخير خدمت یاران گرامی و همراهان سحرخیز رمضانی، مهمان مولای متقیان امیر مؤمنان علی بن ابی طالب هستیم در این ششمین سحر ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری، با خطبه در وصف سالکان طریق الله و یا مجذوبان الله که بخش های عمده آن به سمعتون رسید و توضیحاتی که به خاطر ما رسیده بود هم عرض شد. یک بار مرور میکنیم بر این خطبه و توضیحات خیلی مختصری تا وارد بحث بشیم دوباره انشاءالله. این سالک طریق الله قد احیا عقله، زنده کرده از عقلش را، و امات نفسه یعنی وارد یک معامله شده و یک قماری که قمار نیست در حقیقت، یک فداکاری و یک فانی سازی انجام داده از ناحیه نفسش برای به دست آوردن یا زنده کردن عقلش، یعنی آنچه که هست را در پای معشوق و معبود متعالی و مطلق و بی نهایت زیبای خودش ریخته تا به برکت این معامله گامی فراتر روه. حتی دق جلیله و لطف غلیظه، تا آنجا که درشتش نازک شد و خشنش لطیف شد، یعنی خیلی قابلیت پیدا کرد که آتش به او نزدیک نشده می رود که شعله ور شود. با یک دم، با یک نفس، با یک اشاره سراسر شور و شعف و شوق و اشتیاق به حرکت در میاد. و برق له لام اون کثیر البرق، و درخشید برای او درخشندهی یا رخشندهی بسیار درخشان. فعبان له طریق، این جرقی که زد برای او، این برقی که درخشید، این درخششی که برای او پیش آمد، آشکار و برجسته و ممتاز و واضح و دیستینکت ساخت طریق را، طریق الله را، که چگونه میتوانی به اون کسی که در این برق به این شعف، این شوق و شعف را برای او داری برسی. و سلک به سبیل، و سلوک داد او را و برد او را به سبیلی که ختم می شد به طریق. و تدافعته الابواب الى باب السلامه، و بازگرداندن او را، دفع کردند و راندن او را درها همگی به سوی در سلامت. درباره این دوباره توضیح داریم امشب خدمتتون عرض می کنیم. و دار الاقامه، و سرای اقامت، در و خانه اقامت. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه، و ثبات یافتند و تمکین ورزیدند و استواری دو پایش به توسط طمأنینه و آرامش بدنش، فی قرار الامن و راحه، در قرارگاه و مقر امنیت و آسایش، به مستعمل قلبه، به سبب آنچه به کار برد قلبش را، و ارضا ربه، و راضی گردان پروردگارش را و خوشنود گردان پروردگارش را. این قسمت اخیر رو باز توضیح بدیم، متای چند تا مقدمه داریم خدمتون عرض میکنیم. این ترجمه این خطبه بود. این کلام نورانی در توصیف سالک الله است، اما هدف سلوک الله با تعابیری مانند قرب الله، لقاء الله و بقای بالله و نظاره اینها بیان می شود. خب برای چی ما داریم سلوک میکنیم؟ چرا میخواییم راه سوی الله رو بریم؟ خب واضحه، برای اینکه به ملاقات الله برسیم. خب ملاقات الله یعنی چی؟ این تعابیر لقاء الله، مقرب شدن، قرب الله، اینا یعنی چی؟ مراد از همه اینها پیوستن و بودن با خدای تعالی است. سلوک میکنیم که بپیوندیم و باشیم، باقی بمانیم با خدا. به چه گونه؟ چه جوری؟ به گونه ای که انسان چنان در هست خود گشوده و باز باشد. چه گونه؟ اگه الان با خدا نیستیم، الان هم خدا را گردن به ما نزدیک داره، ولی الان اون گونه که باید باشیم نیستیم. بحث مکان و جغرافیا نیست، بحث نوعی از بودنه. اون گونه که باید باشیم نیستیم با خدا. پس بایستی این حرکت وجودی، نه حرکت مکانی، این حرکت وجودی رو انجام بدیم در هستی خود تا با خدا باشیم. با خدا بودن یعنی چی؟ یعنی چنان گشوده و باز. اگر بحثای افطار شب گذشته رو همراهی فرموده باشی، در مورد قلب و گشودگی قلب توضیحاتی دادم که با این بحث خیلی هماهنگ است، یک جوری هم پیش نیازه. این مطلبی است که اینجا دارم عرض میکنم. پس میخواییم به قرب الله برسیم برای اینکه باشیم با خدا. باشیم با خدا یعنی چی؟ یعنی گشوده و باز، با آغوش باز، با قلبی باز که همچون آینه‌ای باشد برای حق تعالی. یعنی ما صاف صاف بگیم چگونه میخواهی باشیم، تو بتاب. تابش از تو، گرفتن از ما، تو بتاب و تو بگو چگونه میخوایی باشی، ما با اون رنگ در میم. چون گفتیم که یه امر دو طرف است، امر هستی یه امر دو طرف است. شاید بازم بایستی بگم اصلا امکان نداره اگر خلقی اتفاق نیفته، آفرینش اتفاق نیفته، تجربه از هستی صورت بگه. این تجربه هستی رو خدای تعالی بنده رو برای اون آفرید، لیعبدون آفرید. حالا لیعبدون یعنی چی؟ باشه بماند، همین است که میگیم در واقع. تا همچون آینه‌ای باشد عبد، صاف و پاک، بی قل و قش، تا هرچه او میخواهد به نمایاند نماینده شود و دیده شود، تا جمال و کمال و زیبایی خود را، بلکه خود را در او متجلی نماید و تجربه ذوقی و وجودی کند. این هدف اینه. وقتی میگیم به قرب الله برسیم، به قرب الله برسیم، یعنی این اتفاق بیفته. یعنی ما عبد باشیم تا خدا اونجوری که خودشو میخواد نشون بده در ما بازتاب داشته باشه، نماینده بشه. کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود. اینو انشاءالله در پایان این بحث امشب بیشتر توضیح خواهیم داد. ای دلیل دل گم گشت، خدا را مددی که قریب ار نبرد ره به دلالت برود. اگه ما ندونیم بالاخره راهنمایی کن بریم، برق و بدرخشان تا بریم. خب پس به لقاء الله میرسیم برای چی؟ عرض شد برای اینکه آینه‌ای بشیم صاف و پاک، تا خدا هر جور خواست به نمایش دراره خودشو در ما. یعنی ما به اون صورت درایی و ما رو تجربه کنه در اون حالت، حالت وجودی. و در نوبت دیگر حق تعالی چونان آینه ای شود برای عبد، تا او نیز خواست و مشیت خود را در گشودگی و غنای مطلق حق تعالی متحقق یابد و تجربه ذوقی کند. حالا این ناز و نیاز اینطور میشه، جاشون عوض میشه. این انقلاب دیالکتیکی رو در رابطه رب و عبد گفتیم دیگه، اینو بازم بایست بگیم، چون یه چیزی سخت بیگانه برای ما، بسیار بیگانه است، اما بسیار محکم و استوار است در تعالیم اسلامی و در مشاهدات عرفانی و شهود اهل شهود. بسیار مطلب محکم و استواری است، هیچ جای بحث نداره. ولی ما هم سخت بیگانه ایم، چون اصلا این زبان گفته نشده مطالب برای ما به هر دلیلی، شاید هم نباید گفته میشد، این دو خدا میدانه. از این تقابل آینه وار میتوان تعبیر کرد به تقابل رب عبد، معبود عابد، معشوق عاشق، ناز و نیاز و هزاران تعبیر. سلطان و گدا تعبیر زیاد کردیم و من حالا برای این سلسله بحثا تعبیر ناز نیاز، نه ناز و نیاز، ناز نیاز رو ترجیح دادم به کار ببرم بیشتر. این رابطه در تعابیر شاعرانه تر به درهم تنیدگی عاشقانه تشبیه می شود و عرب زبانان گیاه پیچک را که میل دارد به پیچیدن دور درخت برپا ایستاده عشقه می نامند. حالا اگه خاطرتون هست که این آخر این خطبه شریف می فهمد دارالاقامه، به نزدیکی آخرش به دارالاقامه می رسیم. اقامه جاییست که چیزی می ایستاده، دیگری بر اون می پیچه، با اون می پیچه. عرب زبان ها عشقه، کلمه عشق در قرآن به کار نرفته اما در احادیث جست گریخته آمده. حالا چقدر اون احادیث معتبره یا نه مسئله مهمی نیست، ولی عرب زبان به پیچک که دور یک درخت دیگر یا هر چیزی که بر پای ایستاده میپیچه، یا به دیوار یا به تنه چوبی، هر چیزی که هست به داری چیزی میپیچه، میگن عشقه. پیچک رو میگن عشقه. در حدیثی هست که حالا مؤمن کسی است که عبادت رو عاشقه، میپیچه در عبادت. به هر حال این یه تعبیر شاعرانه است که ما در همتنیدگی عاشقانه رو در اینجا به کار بردیم. شما اگر لازم بود من بیشتر هم یاد میکنم. در این قول خدای تعالی اشارتی است به آنچه ما در اینجا از آن به عنوان ناز و نیاز یاد کردیم. ببین این آیه رو من خودم هم خیلی توضیح دادم، هیچ وقت به این شکل نفهمیده بودم اما این بار میخوام از این زاویه بگم. و اذا سألک عبادی عنی، و چون سوال کنن از تو، پرسش کنن تو را، بندگان من، عبادی، عبادی، بندگان من، این یه عبادی خیلی شیرینه، بهش دقت کنید، عبادی، عنی، درباره من، فانی قریب، من نزدیکم. همه شما یا نه، همه چیم نمیدونم، شاید اونام که نگفتن اینجوری فهمیدن. همه مفسرها و مترجمات تا اونجا که بنده میدونم گفتن که یه قول اینجاها مستطره، منتها برای اینکه نزدیکی خودشو بفهمونه این قول رو نگفته. حالا بنده عرض میکنم نه، اصلا قول مستطر نیست اینجاها. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اجیب و دعوت داع اذا دعان، اگر بنده من از من سوال کرد گفت کجاست پروردگارم یا حالش چطوره چی، خودم نزدیکم، خودم جواب میدم، تو جواب نده. اینا همه مفسرها، همه مترجمات تقریبا گفتن تو جواب بده، بگو که او نزدیک است. خب این خودش میگه فانی قریب اجیب و دعوت داع اذا دعان، من خودم نزدیکم، اون سوال کرد، اون چون من رو نمیبینه اون دوره از تو سوال میکنه درباره من، ولی من که دور نیستم، من نزدیکم، من خودم جوابشو میدم. اذا دعان، وقتی که من رو دعوت کنه، من خودم پاسخش میدم وقتی من رو دعوت کنه. گفتیم چی؟ گفتیم که در این چیز دیالکتیکی، ناز و نیاز دیالکتیکی، گاهی این ناز میاره گاهی اون ناز میاره. دعا کردن بنده در واقع ناز کردن بنده است. حالا به زبان عاشقانه مؤدبانه به خدا دست رو میده، من اینو میخوام، من تو را دعوت میکنم اینجوری باشی که من میخوام. میگه من خودم دعوتشو پاسخ میدم، من بنده. مدام عبادی خیلی قشنگه، به ازاس علک عبادی تو این محمد، البته اینجا محمد به عنوان رسول الله مطرحه، وگرنه همون عباده معبوده اینا همه خود ایشونه در یه جورایی. ولی به هر حال به ظاهر رسالتی نگاه کنیم، تو پاسخ لازم نیست بدی، این وسطه برو کنار، من خودم جواب میدم. اون منو نمیبینه، تو رو به عنوان واسطه میخواد، من که او رو میبینم، من که واسطه نمیخواد. فانی غریب اجیب و دعوت دائه ازا دعان، البته در این رابطه با عباد با این بحثه، فلی یستجیبولی، پس باید اونام کوشش کنن، تلاش کنن که اجابت کنن مرا. یعنی چی؟ وقتی هم منم چیزی خواستم اونام جواب بدن، که من اونا دعوت بکنن، من خودم جواب میدم بهشون، دعوتشون رو پاسخ میدم. حالا اگر که من دعوت کردم چی؟ اونا نمیخوان جواب بدن به من، من درخواستی داشتم، دعوتی داشتم، اونا باید بگن ولی یومنو بی، و باید ایمان بیاورن به من، لعلهم یرشدون، تا شاید راه روش را پیدا کنن. پس بنابراین این آیه را اگر توجه بفرمایید، هم بحثی که ما داشتیم که به یه جایی برسه که اینا آینه یک دیگر بشن، این قرب الله لقاء الله برای این منظوره، جایی در کار نیست، راهی در کار نیست، طریقی در کار نیست، سبیلی در کار نیست، به این معانی ظاهری مکانی و جغرافیایی و فیزیکی و مادی. این اتفاق بس بیفته، این اتفاق بیفته، بنده با خدا، خدا با بنده. حدیث هم داریم ظاهرن که هر کس که برای خدا باشد، خدا برای اوست. مولانا هم اینو به یه بیتی در آورده. خب اینم معنای این آیه اینجور که عرض کردم. در هر صورت این سالکان در سوز اشتیاق و آرزومندی چنین هست حالتی، یعنی چنین هستی و حالتی از هستی که با خدا داشته باشن، اگر دعوت بکنن دعوتشون پاسخ داده شه و دعوت بشن دعوت خدا را پاسخ میدن، با عقلی زنده و نفسی مرده انتظار میکشن، قابلیت پیدا کردن، انتظار میکشن در آرزوی اون حالت، تا آنکه رخشندهی بسیار درخشان میدرخشد، طریق الله را برجست و مشخص میبینن و سبیل و گذرگاه منتهی به آن طریق را در پرتاب آن درخشش میپوین، سلوک میکنن. اشارتی به آتش اشتیاق، یک سبا نکتی از خاک ره یار بیار. گفتیم اینا نشانه است، اینا دستورالعمل و نقشه راه نیست، اینا نشانه است. میخواییم ببینیم آتش رو داریم نداریم. اونی که میگه یک سبا نکتی از خاک ره یار بیار، یه بوی خوشی از خاک راهش بیار. خب اینا خاک راه هن دیگه، اون منطقه ممنوعه ای که حضرت محمد صلوات الله علیه و حضرت علی علیه السلام درش نفوذ کردن و به اونجا بار یافتن، و جایی که سخت قرقگاهی است و سخت پروتک میشه، هیچ کسی هیچ خبری نداره جز انگشت شماری، هیچ خبری نداره. اینا یه خبری آوردن، خبر چجوری؟ ببینید اگر من چجور بگم، چه شوقی بالاتر از این که این سید ردی رضوان الله تعالی علیه، راویان و محدثان، گردآورندگان قرآن، نگهبانان و اینا رو به دست ما رسوندن. این جملات اگر نبود، یه حضرت علی بود، میگویم یه حضرت علی بوده. خب یه نکتی از خاک کویش بیاری، چی بوده، چی گفته، یه چیزی رو میگه. الان شما پدر بزرگتون مثلا اگه ندیده باشید، پس حالا پدر بزرگ پدرتون رو، هیچی نمیدونی، چی میدونی، چی گفته، چه کاره بوده، چه حالی داشته، چه روحیه‌ای داشته. ما داریم از خدا به ما دارن میگن چه روحیه‌ای داره، حضرت علی داره میگه من چه روحیه‌ای دارم، چه دیبینش دارم، حضرت محمد داره میگه، ولی ما کو اون درد اشتیاقه کو؟ این سید رضی، راویان، محدثان، چاپ، کتاب، اینترنت، اینا همه سبان، همه اینترنتی که الان این صحبت ها میارسنه به دست شما در هر کجای دنیا هستید، خب این سبا، این سخنان هم همان نکهت، اون بوی خوش، اما کو اشتیاق، اون عقل زنده نشده و نفس نمرده. رو اشتیاق. چنین مشتاقی مهاجری پوینده است، نه خزیده نشسته در کنجی، هرچند در نظر اهل حجاب چنین نماید. یعنی چه مشتاقی مهاجری است پوینده، راه رونده. ممکن اهل حجاب بگن این از دنیا بی خبره، این دنیا هیچی نیست، هیچ کس نشد، هیچ جا نرسی. سبا نکتی از خاک ره یار بیا، اوورد حضرت علی آورد، سید علی جمع کرد، اینا محدثان چاپ کردن، نگه داشتن، سینه به سینه چاپ کردن و کتاب کردن، اینترنت کردن، در دست ماست. سبا آورد، ای سبا نکتی از خاک ره یار بیا، ببر اندوه دل و مژده دلدار بیا. منتها ما اینو خوشبو نمیابیم، او میاره ما خوشبو نمیابیم. یه تفسیر از کجاست؟ از اینه که اون عقل زنده نشده و نفس نمرده. اگه اون شده بود برق میدرخشید، بوه به مشام میرسید، همونطور که بوی پیراهن یوسف از مصر به مشام یعقوب رسید. آری به هر دری که به خوانندش بیخبر نمیرود این پوینده مهاجر، اما میرود در پیان که نشانش را در برق لامع دیده است. نشانه باب سرای اقامت را او میشناسد. این به هر دری نمیره اما میره، نه اینکه بنشینه. لذا اونو فکر تصور نکنید یه چیز عزلت گزینی و انزوا جوییست. سالکی که با نور محبوب حق خود میرود مسون و محفوظ است، اما تا به سرای اقامت نرسیده است از دلهره و تشویش خالی نیست که مبادا پیش از بساط در گذرگاه های تنگ و پر پیچ و خم و وادی های این طریق چندان گرفتار و در گزن افتد که بمیرد. میره، مسونم هست اما تشویش و انگزایتی و دلهره هم داره. این تشویشش چیه؟ حالا تو آخر خطبه به این تشویش اشاره میکنه که مبادا به وصال نرسیده جان ببازه. کاروانی که بود بدرقش حفظ خدا، به تجمل بنشیند، به جلالت برود. پیک دوست بشارت میدهد که مرگ و میر حد و نهایت دل مردگان است، نمشتاقان سالک و مجذوب. هر که مرد تمام شد، البته یه به این معنای تمام شد، کاملا 100% تمام نمیشه، اما به حد زیادی تمام شد. حالا شفاعت ها بعد از مرگ اینا چه کار کنه براش، یه حدیست، ولی به حد بسیار زیادی تقریبا تمام شده است. البته در یه پروسه خیلی طولانی ممکنه دوباره دری بروش باز بشه. اینا بس فعلا به طور نسبی میگیم هر که مرد، مرگ نهایت غیر سالکه، غیر سالک مرگ تمامه، تمام. پک دوست و به سالک اما میگه نتر، تشویش نداشته بار. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله و کان الله غفورا رحیما. هر که بیرون آید از خانمان خود، بیت خانمانه نه ساختمان، اونجا که انسان درش راحته، کامفورت زونشه، هر که بیرون آید از خانمان خود مهاجری سوی الله و رسولش، برای مهاجرت کردن سوی خدا و رسولش، سپس مرگ به دو آید، پاداشش بر الله افتد. فقط وقع اجره علالله، یعنی گردن خداست، بر ذمه خداست اجره. و کان الله غفورا رحیما، خدا غفوری است رحیم. خدا میگه چی را قصد کردی و بهش نرسیدی؟ بر عهده من که برسانمت. اشاره موت یا مرگ های غیر مؤمنان مشتاق نوعی ناتمامی نهایی است. ناتمام مرده، گاه سخت جنین شده، نهایی شده ناتمام، مثل کسی که امتحانش رو تموم نکرده وقت تموم شده. به خلاف مرگ مشتاقان مهاجر که ناتمامی تمام شونده است، ناتمام هست اما تمام میشه، زیرا از آن جایی که مشتاق مهاجر درماند به بعد را حی لایمو سوی او میآید، تا یه جا را رفته، میگه بنده من تا اینجا به شوق لقای من آمدی، نتوانستی بالاتر بیایی، موندی حالا با مرگ طبیعی یا با از دست دادن توانت و قوتت. از اینجا به بعد من میایم. این من میایم رو انشاءالا در بحث تبارشناسی اسلام دوست دارم در سالگرد میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام بهش بپردازم. از اینجا به بعد من میایم. و امام علیه السلام فرمود و ثبت رجلاه به تو معنینت بدنه فی قرار الامن و راحه، و دو پایش ثبات یافتن همراه آرامش بدنش در قرارگاه امن و آسایش. قرارگاه امن و راحت همان سرای اقامت است. اونجا گفت به سرای اقامت وارد چه از باب سلامت، که در آن خود را قیام کرده در خدمت محبوب خیش می‌یابد. حالا یا محبوبش قیام کرده چون گیاه عشقه پیچک بر او میپیچه، یا این قیام میکنه محبوب چون پیچک بر او میپیچه. شما این رقص ها رو دیدید که یکی مثلا معمولا مردها که میرقصن با زنها تو این رقص های هنری، معمولا زن یه جوری انگار در دست مرده، به هر طرف میره میاد، گرچه اینطوری نیست، مثل یه مرده خودشو در دست او قرار میده، ولی اون به یه هنر عجیب غریبی خودش رو در اختیار او میچرخونه و به پارتنر رقصش اجازه میده که یه رقص خاص رو کنه به شکلی که خودش رو در اختیار قرار میده، توانمند و این پاور میکنه که پارتنرش اون رقص خاصی رو که مد نظر این هست انجام بده. و این همون مسئله عشق است، پیچکه که ناز و نیازه که که یکی در دار اقامت ایستاده است، دیگری افتاده یا پیچیده در اون یکی، و این دوتا همون آیه که من ترجمه کردم براتون که فلیستجیبولی و انی قریب اجیب و دعوت ادا، این همین رو حالا یه خورده ساز زبانش خورده برای متدینی یه خورده سخت باشه تحملش، ولی عذر ما رو بپذیرن. پس ثبات قدم هاش ثبات یافتن، ثبات ضد لغزش است، یعنی محکم و استواره، این طور نیست حتی وقتی هم که خودشو میندازه تو بغل اون یکی با استواره میاندازه، این طور نیست که فرو پاشیده باشه. پیش از رسیدن به قرارگاه امن و راحت، تشویش و اضطراب از سالک جدا نمی شود و در بدنش آشکار و نمودار است. این تشویش رو داره، تشویش هست، این دلهوره انگزایتی هست که گفتیم که چه اگر نرسیدم چی؟ اون رو خدای تعالی گفت نترس، بقیهش با من، تو بیا بقیهش با من. ساقیا لطف نمودی، قدحت پرمی باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. خب ما اینا رو در سلسله گفتارهای که تحت عنوان اشارات عبارات پیش گفتار داشتیم داجه به این تشویش و در قرآن وجل و در سیر و سلوک قلق میگن صحبت کردیم، در صورت این تشویش رو امروز هم صحبت کردیم چون وقتمون کمه، من زیاد تر بحث نمی کنم در این مورد که مهاجر تشویش داره از مرگ، ولی مرگ او پایان نیست و خدا قول داد که بر عهده او رساندن او به خودش. ثبات پاهای او اشارتی است به تمکین این بنده در بندگی و آن به سبب آرامش بدنش هست. این رو عرض کردم، این ثبات رو تو مثال رقص عرض کردم که چیه، به ظاهر به نظر میرسه که این شخصی که مثلا اون پارتنر رقص رو اون یکی گرفتتش، در حالی که این با استواری خودش رو انداخته در دستان او و این نبس کسی رو به این سوء زن برسونه که یکی مرده شد به اون معنایی که اصلا ارزشی نداره و بلد نیستی، چون هیچ هنری نداره. هنر او همینه که با استواری پیچک میزنه با پارتنرش. تو معنینه سکون و آرامش پس از اضطراب و تشویش است. از خود کلمه تو معنینه میرسونه که سکون نیست، فقط یه تشویش و اضطرابی بوده، یک انزایتی بوده، حالا تبدیل شده به سکون و آرامش. پس اضطراب و تشویش حالت بدن سالک است که به حس امنیت و آسایش و سکون و آرامش تبدیل می شود. باز زمان کم آوردیم و من بنا داشتم این بحث پایان ببرم. انشالله شاید نکته دیگری باقی مانده که خدمت شما عرض کنم، باقی این بحث بعد برای جلسه بعد سحر بعد بمانه انشالله. باز با همون دعایی که از رسول خدا داشتیم، اللهم چون بحث ثبات پاها شد، اللهم ثبت قلوبنا على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. این دین همون روشی است که او باهش میره، مقلب القلوب میخواد ما قلبامون تغییر کنه با او، با گردش او بچرخه. و انشالله خدا توفیق این تقلیب در عین ثبات، تمکین در عین تلوین رو به ما عطا بفرمایه. بار دیگر از زبان رسول خدا صلوات الله علیه میگوییم که شاید از زبان او که به عصمت مطلق است، خدا به دیده منت قبول کنه از ما این رو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا. آمین رب العالمین.
الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلها به حرمت محمد و آل محمد. یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة
ولو تضربني بسياط نغمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبت الراغبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرغة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والغناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسرى بالخلاص والروح، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزبار في النفغة، واغض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك، الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجليل وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثغلين من عبادك وأوطعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأوزعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحصفته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت انا نبيه فعلي اميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وصائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الظلام ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبغ بغرابة في رحم ولا بسابغة في دين ولا يلحق في منغبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويغاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وغتل أبطالهم ونعوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابضته حتى قتل الناكثين والغاصبين والمارقين ولما غضى نحبه وغتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مغته مجتمعة على قطيعة رحمه وإغصاء ولده إلا الغليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل والسبي من السبي وأغصي من أغصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباقون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأغمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بغية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشغاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العصاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومضل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي من منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المغتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بابي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المغربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطائفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضائمة المنتجبين يا ابن القماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الصاغبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب غوثين أو أدنى تنوى واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استغرت بك النوى بل أي أرض تغلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية الشائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أصيل مجد لا يجازى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى حافيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معينهم فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصاعد جزعه إذا خلا هل غديت عين فصاعدتها عيني على الغضا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلغى هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقعه من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأضغت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأرهي سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الصائغون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستغره لنا مستغرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واغم به الحق وأذهل به الباطل وأذل به أولياءك وأذل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكثوه في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.